وقت نمیکنم.
قبلا
خیلی کم،
خیلی علاقه من نبودی.
شعر مثلا کم میخوندم، شعر حفظم نمیکردم، ولی فلسفه خیلی دوست داشتم و کتابهایی که اسم نمیخوام برم نویسندش، سلسله مطالبشون مثلا میخوندم و تو زندگیم خیلی مؤثر بودن شخصیتشون. ولی خب هیچ کسی رو مطلق نکردم. خب بعضی وقتی طرف دفعه میشه قرمز آبی، اصلا میرم خب اون که شد، تو باید چیزی به دیگری بشی. اگه قرار باشه همه رو ببری توی اون فرد، تو خطا میکنی.
فلسفه میخونین؟ دونه صوفی رو خوندین؟
نه الان نمیخونم. ما این که برم میگم مال من 30 سال پیش.
نه نه دونه صوفی جدیده.
نه جدید نخوندم. الان نرفتم. نه نه نه.
نمایش کتاب امسال رهبری توصیه کردن که مثلا جوان‌تر
باشه. الان
بیشتر بخونم. خب برگردم به اون بحث قبلیمون، کار که آر نیست و ننگ نیست، و باز از اون تجربه شما در دو کشور استفاده کنم. دو کشور با دو فرهنگ متفاوت که اتفاقا افغان‌ها خیلی معروفن به کار کردن، و از این منظر بخوایم نگاه بکنیم، دو کشور متفاوت، افغانستان در همسایگی ما در آسیا و ایتالیا در اروپا، از این منظر چطور کار میکنن؟
ببین کارم که حالا ما میگیم میگن افغان‌ها کار میکنن، خب ایرانی هم کار میکنن. ببین اینا چون مهاجرن، مهاجر معمولا ایرانی هم که میرن مهاجر میشن چنیدی دیگه، سخت کار میکنن و به بدبختی میفتن از داره کار
فرای که اونجا میکنن
اینجا نمیکنن. همیشه اینجوریه. وقتی شما از خونت میری بیرون میگی، حتی شهرستانی که میان اینجا خب کار میکنن، تو شهرشون میگن مثلا آره. این فرهنگو من عرض میکنم که باید اینو عوض کرد. تو شما توی شرایط خودت کار کنی. یه ویژگی هم داره جابجایی و مهاجرت کلا. معمولا اقلیت ها و اونا که مهاجر میشن عقل معاششون فعال میشه، چون منطقه رو نمیشناسن، با پدیدارهایی که اونجا حاکمه آشنا نیستن، نگرانن، محافظه کار میشن، رفتارشون خیلی سعی میکنن که با کمترین درگیری مواجه باشه، گیر قانون نیفتن، اتفاقی براشون نیفته، و این عقل معاشه آنتنا میره بالا. ولی وقتی تو خونهش به قول معروف میگن بچه مسته، هستن همه چی هست دیگه، تو شهر خودشه، خیلی سینش تبره مثلا برای خودش پوزیشن قائله اینا. ولی وقتی دور رفت اونجا دیگه که این حرفا نیست، قوانین فرق کرده، شرایط فرق کرده. طرف اینجا اگه بهش بگی آقا بیا این مثلا دو تا کوچه پایین در این کار انجام بده، براش خیلی سخته. ولی دفعه میبینی رفته در یه نقطه ای از شمال کانادا، در یه نقطه دور افتاده، با چه بدبختی که وقتی نگاهش میکنی میبینی این جوان تو 10 سال 20 سال پیر شده، ولی سخت کار کرده، این کارم میکنه. مثلا تو استرالیا همه رو نمیرن سیدنی که یا برن کامبرا که، میره یه نقطه ای به اینا مثلا یه دفعه طرف اقامت میده برای کار پزشکی، برای کار نمیدونم هر چی که حالا رشتهش هست، که حالت عادی مردم خود اونام نمیرن، ولی میره بعد با سختی کار میکنه و بعدم چقدر باید مطیع باشه تا بهش چی بدن، مثلا اقامت بدن. اینم ها میگم این نوع کار رو من زیاد بهش اعتنا ندارم. ولی شما در همون آلمان یا در همون ایتالیا کسانی که خیلی موفقن میبینی که همین نکاتی که عرض کردم رو به عنوان استراتژی انتخاب میکنن و واقعا کار میکنن. اونجا هم یه سری الیتن اصلا، و این الیت نقش پیشرو رو دارن. صنایع کوچک و متوسط خب ویژگی ایتالیا هستش، و میدونی که مثلا در ایتالیا، من اینم بگم بد نیست ببینید، ببین اول یه آمایش سرزمینی خوب اونجا اتفاق افتاده تو اروپا. وقتی شما هواپیما داره میره میبینی همه جا خونه است، خونه ها رو مثلا میبرن رو بلندی، زمیناشون رو حفظ میشن، زمین کم دارن. و بعد جالبش اینه که درآمد مثل مال ما نیست که یکی بگه من میرم این شغل انجام میدم مثلا ماهی 20 تومن درآورم، 15 تومن درآورم، چون اونجا زن و مرد با هم کار میکنه. خیلی برام جالبه که حتی بعضی وقتی میرن رستوران، زنه و مرده هر کدوم دنگی خودشونو میدن، چون واقعا نمیشه، چون بالانسن. در همین حومه یا در شهرستان هاشون که دارن زندگی میکنن، اولا شهرستان ها زیاد تفاوت با شهرهای اصلی نداره، دولت قشنگ این رو متوازن کرده. اما وقتی یه خانواده 4 نفره در یک شهرستان دارن زندگی میکنن، ببینید روی همه چیز باید محاسبه کنن. مثلا طرف یه زمین 1000 متری داره، روی اون 10 تا درخت زیتون حساب میکنه، روی 2 تا گاوی که داره، شیری که داره حساب میکنه. خانومه باید چه کار بکنه، پدر باید چقدر درآمد داشته باشه، یارانه میدن حتی برای نگهداری درخت زیتون. یا مثلا این دختر تو فروشگاه کار میکنه، پسر مثلا در فلان بخش دیگه کار میکنه. جمع اینا اگه قرار بشه مثلا با 2000 یورو در ماه بتونن بقا پیدا کنن، از خورد خورد اینها جمع میکنن میشه 2000 یورو. این نیست که مثلا یه شغل باشه که متمرکز بشه مثلا 2000 یورو. اینطور نیست. یعنی باید تک تک اینا رو جمع بکنن تو هم دیگه قرار بگیره، بعد از کسر مالیات ها بگن زندگی رو داریم میگن. لذا طبقات متوسط اونجا زیر ساخت حکومت هستن و دولت ها که معظم بعضیشون دولت رفاه بهش میگن، مثل آلمان، مثل سوئد، مثل فلان، مثل نروژ، کشور نوردیک، اینها همه روی در واقع این لایه های متوسط قرار میگیرن، بالانسن و کوچکترین بی سیاستی اینا رو از بالانس خارج میکنه. جلیق زرد الان نمونه اینن. یعنی اینجوری نیست که اینا مثلا گرسنگی دارن میمیرن، از بالانس خارج میشن. و سیاستی که داره آقای مکرون اعمال میکنه، لذا میخوام بگم اینا نکاتی است که فرق اون مهاجری که شما گفتی در افغانستان یا چیز، این تفاوت رو هم داره.
ما حدودا 5 دقیقه فرصت داریم برای این برنامه. یک موضوعی رو در ابتدا اشاره کردید که از کودکی بزرگترها باید به بچه‌ها یاد بدن و در خلال صحبتاتونم به موضوع عقل معاش خیلی اشاره کردید. اون چه که در اول برنامه تاکید کردید، روش بودجه بندی و پول تو جیبی، پول گرفتن، پول خرج کردن و روش پول خرج کردن بود که این بزرگتر که میشه تبدیل به عقل معاش میشه و این نمونه هایی که حتی از خارج از کشور هم مثال زدید. این رو در جنبندی میخوام که توصیه های کاربردیتون رو برای شنوندگان به ویژه جوانان بفرمایید که در بودجه بندی، در بودجه ریزی، در عقل معاش و در سواد مالی که هر کدوم از ماها در زندگی فردیمون باید داشته باشیم چه مواردی رو باید که مراقبت کنیم.
ببینید، من یه دوستی رو داشتیم که خب وضع خیلی خوبی داره، یعنی ثروتمنده. برام خانواده‌شون من نگاه میکنم خیلی برام جالب بود. مثلا میتونست برای بچهش مازراتی هم بذاره زیر پای دخترش، یه 206 زیر پاش بده. و پسرش که مثلا 12-13 سالش بود به این مثلا بودجه خاصی رو میداد و حتی تشویقش میکرد که این یه سری دستبندهای پارچه‌ای بود میبافت تو خونه، وقتی بیکار بود میبرد تو مرسه میفروخت. ببین میلیاردرن، واقعا هم تور اروپاییشون هم میرن، ولی این بچه رو یاد داده بود که ببین این بودجه محدود داری، اگه اضافه میخوای باید خود کار کنی. و این بچه تلاش میکرد. یا دخترشو به عنوان مثلا کارمند بخشی از حسابداریش به کار گرفته بود، دانشجو بود، میگو اگه میخوای پول میخوای بیا اینجا کار کن و هم با کار آشنا بشی هم به تو ما بتونی مثلا اینجا. این نیست که شما هر نگاه کنی کفش خریده اینجا. الان ما نگاه میکنیم جواب اصلا بالانس نمیکنن. یعنی داره تلاش میکنه که همش مصرف کنه. ببینید یه نکته ای که در فرهنگ ما باید جا بیفته و تحریم ها داره به ما داره اینو حق نمیکنه و خیلی هم خوبه، فرصته. ما باید دنبال تولید ثروت باشیم و کاهش مصرف. قطعا ما موفق خواهیم شد. کشورهایی میتوانن مسیر توسعه رو شتاب بدن و میتوانن به موفقیت و امنیت پایدار در دنیای بحران زده ما برسن که تولید کننده ثروت باشن. یعنی جوان به خصوص باید دنبال این باشه که ثروت داره. من تو اروپا اینو دیدم. ببینید الان شما ماشینایی هستش که اصطلاحا میگن لاکچری هست، دو درها اینها. در اروپا من خیلی نادر دیدم که یکی دو تا مورد دیدم که یک جوون مثلا 24-5 ساله سوار مازراتی و فراری باشه. این کاری که اینجا میان دور دور میکنن. تمام ماشینای لاکچری رو افراد موسفید بالای 40-45 سال سوار بودن. چرا؟ چون یادم که به 40-50 سال میرسه، خب ثروتم درست کرده. بعد استفاده کنیم که میمیره چند وقتی گش. ولی جوون الان موقعی که شلوار کار میپوشه، لباس کار میپوشه و ثروت تولید میکنه. بس انباشت ثروت چک بده. ما عکس داریم عمل میکنیم و این اتفاقا ثروت هایی که به بار اومده رو توسط این جوونی که به کار نمیگیرنش و میذارن بره بیفته به مصرف گرایی و عیاشی، در واقع اون ثروت رو هم به باد فنا میده، خودش هم از بین میره. من میخوام بگم این فرهنگ کار هست که غرب رو تونسته به این ثروت برسونه، به این موقعیت برسونه. البته خب حالا اون بحث خطاها و مشکلاتشون تو بحث سیاسی من دارم بحث اقتصادی میکنم. اینا نکات مهمی است که حالا فعلا تو این برنامه
سپاسگزارم از آقای دکتر زهروند و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت به گشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی، نطقه شکرینت چون ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید.
تو داری ماه نو هر که ببیند، به همه کس بنماید. دل به سختی به نهادم، پس از آن دل به تو دادم. آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید. گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، آیه بلبل نتوان بس که بر گل نسراید. هر چه دل آرام دید از دلش آرام رفت، باز نیابد خلاص هر چه در این دام رفت. یاد تو میرفت و ما عاشق و بیدل شدیم، پرده بر انداختی کار به اتمام رفت. من علم آید به روز چیست که در خانه تاف سر نروید، به بام چیست که بر بام رفت. گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمران دم است باقی ایام رفت. گویم که چون این قصه دراز است، جهانی به درش خرق نیاز است. نماز است جواز است به دلم سوز و گداز است. منمان 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 ریش میز خور خانه کریمش که به کس کار ندارم، به جزان یار ندارم، به کسی کار ندارم، سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل در و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سرور و سردار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شود با.
رادیو سلامت با همکاری اداره کل صدای استانها برگزار می کند.
پویش کرونا را شکست دهید.
دکتر جلال الدین میرزای رزاز، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و رئیس انجمن تغذیه ایران هستم. ما به عنوان انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، به عنوان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و به عنوان انجمن تغذیه ایران توصیه هایی رو در این خصوص ارائه میکنم که انشالله مفید واقع بشه. اولین پیامی که ما داریم برای اینکه این روزها بتونیم آمادگی بیشتری برای مقابله با کرونا داشته باشیم، تبعیت از رژیم های غذایی متنوع هست. استفاده از تمام ریزمغذی غذی‌ها و درش مغذی‌هایی که یک رژیم غذایی متنوع داره اولین توصیه هست. در این روزها حتی کسانی که در شرایط عادی از رژیم‌های غذایی تک محوری مثل تبعیت رژیم پروتئین، رژیم کربوهیدرات، رژیم چربی که از درش مغذی‌های لازم فقط از یک نوع تبعیت می‌کردن، اونها رو باید به شدت کنار بذارن، خصوصا این روزها. در شرایط عادی هم توصیه نمیشه مگر در شرایط بیماری و شرایط خاصی که با دست دستور پزشک و کارشناس و متخصص تغذیه این محدودیت ها باید اتفاق بیفته. پس اولین توصیه استفاده از تمام اقلام و مواد غذایی در هرم غذایی که توصیه شده، تمام درش مغذی هایی مثل پروتئین، مثل چربی، مثل کربوهیدرات و میوه و سبزیجات و لبنیات و چربی، اینا چیزایی هست که کاملا باید در یک رژیم غذایی متنوع رعایت بشه. دوم توصیه ای که میشه در واقع مجموعه اقلام مواد غذایی هستن که استنباط بر این هست که در تقویت سیستم ایمنی ما اثرگذار هستن و تأثیر بیشتری دارن. از مجموعه ویتامین هایی که ما داریم، ویتامین آ، ویتامین دی، ویتامین ای، اینها در واقع ویتامین هایی هستن که نقششون برجسته تر هست در تقویت سیستم ایمنی که لازم هست توی دریافت مواد غذاییمون حتما داشته باشیم. از ریزمغذی ها، ریزمغذی روی و ریزمغذی سلنیوم هست که من به صورت کلی بخوام خدمت شما عرض بکنم، در واقع یک رژیم غذایی متنوع شامل همه این چیزهایی که من گفتم هست. در این چیزهایی که من ذکر کردم تنها ویتامین دی هست که ما با توجه به شرایط تغذیه‌ای و اینکه این بخشش در پوست باید سنتز بشه به صورت ویتامین دی 3، معمولاً توصیه به استفاده از مکمل ویتامین دی میشه و این روزها اعتقاد بر این هست که مجموعه این ویتامین ها و ریزمغذی‌هایی که خدمتتون عرض کردم میتونه در تقویت سیستم ایمنی ما برای مقابله با بیماری کرونا نقش و اهمیت بسزایی داشته باشه.
هشتگ کرونا را شکست دهیم.
اینجا رسم مهربونیه.
به واسطه مسئولیت اخلاقی که حس میکنم برای اجتماع باید انجام بدم، تو این برهه حس کردم که به صورت ماسک بتونم کمک مردم بکنم، کار بسزایی رو انجام دادم.
اما هستند کسانی که از آب گلالود ماهی میگیرند یا در شرایط فعلی سعی میکنند با جون مردم کاسبی کنند.
ماسکایی که فیلتردار یا معمولی باشه چند روزه اصلا قیمتا چند برابر شده.
هفته پیش 5 تا ماسک گرفتم 15000 تومان. دیروز رفتم بگیرم 16000 تومان یه دونه ماسک. شما فکرشو بکن.
در حالی که این روزا می‌بینیم بعضیا با احتکار ماسک یا فروش چند برابری سعی می‌کنن از مردم سودجویی کنن، هستند کسانی که به رایگان این ماسک‌ها رو در اختیار مردم قرار میدن.
همه چی پول نیست. همه چی پول نیست. آدم اگه گذشته بشه خداوند به مالش برکت میده. من اینو حس کردم. این همیشه بده.
اینها همون افرادی هستند که انسانیت رو زنده نگه میدن. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران.
از کجا شروع کنم؟ پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان. پرورش این نوع ماهی بدون احتساب هزینه زمین حداقل 700 میلیون تومان سرمایه اولیه می‌خواهد. شما برای راه اندازی این کسب و کار به 350 متر زمین، دستگاه اوزون، برج هوادهی، پمپ چرخش آب و وسایل غذادهی نیاز دارید. پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در مناطق معتدل و سردسیر کشور قابل اجراست. استان‌های چهارمحال و بختیاری، زنجان، البرز، کوکلویه و بوی رحمت و استان‌های شمالی و شمال غربی کشور ظرفیت این کسب و کار را دارند. بچه ماهی رو از کارگاه تکثیر ماهیان سردابی که گواهی سازمان دامپزشکی داره تهیه کنین و خوراک بچه ماهی رو از کارخونه هایی که ضریب تبدیل مناسب دارن بخرین. دوره رشد این ماهی 7 ماه است که از 500 میلیون درآمد فروش 140 میلیون تومنش سوده و این یعنی در طول 2.5 سال سرمایتون برمیگرده. رستوران ها مهمترین مشتری قزل‌آلای رنگین کمان هستند. ولی اگه خودتون بی واسطه به دست مشتری برسونین نونتون تو روغنه. صادرات این ماهی به کشورهای پاکستان، عراق، روسیه و افغانستان انجام میشه که با توجه به نیازهای این کشورها میتونه بیشتر هم بشه. آشنایی با شیوه پرورش ماهیان سردابی و نحوه کار با تجهیزات سیستم مداربسته مهارت‌های مورد نیاز این کاری. مجوز از اداره شیلات استان، پروانه تأسیس از سازمان نظام مهندسی و مجوز بهره برداری اصلی ترین فرایندهای اداریه که برای شروع این کسب و کار باید طی کنید. اگه جایی یا شخصی تو کارتون کارشکنی کرد به ستاد رفع موانع تولید خبر بدین تا مشکل پیش اومده رو پیگیری کنید. با مطالعه، پشتکار و توکل بر خدا به میدون بیاید.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
کارو نوا
تابه باغ عرب های به غار پخت کنه به رو آینه باره و بین چند پاره می دل می قراره.
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر موسیقی نواحی کشورمون و فرهنگ مردم ایران و بسیار خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا از شبکه اقتصاد رادیو در خدمتون هستم. در ایامی که داریم به بهار و نوروز نزدیک میشیم و امیدوارم که شاد باشید و سلامت و روزهای خوبی رو در پیش داشته باشید. تا پایان برنامه امیدوارم که همراه ما باشید و موضوعات برنامه ما رو بشنوید. خب عزیزان شنونده، تو این برنامه میخوایم که راجع به موسیقی بهار و نوروز با توجه به روزهایی که در پیش داریم و زمانی که به هر حال منتظرش هستیم تا سال نو بیاد و انشالله تمام این حراس ها از بیماری کرونا و نمیدونم مسائل اقتصادی که برامون پیش آمد تو این سال گذشته، امیدوارم که در سال نو سال امید باشه، سال شادی باشه. تو این برنامه میخوایم بریم به سمت خراسان و گفتگو داشته باشیم در زمینه موسیقی بهار و نوروز و آیین های بهار و نوروز به صورت موسیقایی در خراسان. به همین سبب مسئول جوان موسیقی در صدا و سیمای مرکز بیرجند رو در استان خراسان جنوبی به صحبت گرفتیم و پای تلفن هستند با ما پژوهشگر، نوازنده و خواننده خوب موسیقی جنوب خراسان آقای غفور محمدزاده که چهره برجسته‌ای الان در زمینه موسیقی خراسان هستند. آقای محمدزاده سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان خوب برنامه شما.
خب آقای محمدزاده، چون شما پژوهشگر موسیقی منطقه ویژه تربت جام هستید و باید بگم که بخش عمده ای از موسیقی جنوب خراسان رو کار کردید شما و گذشته از این به دوبیتی های جنوب خراسان پرداختید، به دوبیتی های حماسی پرداختید، همین سال گذشته دو کتاب تازه از شما به چاپ رسید و آمد به بازار. با توجه به کاوش هایی که در زمینه موسیقی منطقه جنوب خراسان انجام دادید، به من بگید که آمدن نوروز و بهار در منطقه خراسان چه آداب و آیینی داشته، چه ترانه هایی داشته، چه کردند در این سالها و طی 40 سال اخیر چه اتفاقاتی در این زمینه در موسیقی خراسان به ویژه جنوب خراسان رخ داده در زمینه موسیقی نوروز و بهار؟
خدمت شما هست که موسیقی خراسان خوب همچنان شما ذکر کردید تنوع خیلی خوبی تو بخش‌های مختلف داره. بخش نوروز هم بالاخره این موسیقی ما هست، به جهت این که بالاخره سال نو میشه و طبیعت جون دوباره میگیره و دوباره زنده میشه. این بخش نوروز انقدر اهمیت پیدا کرده که تنها موردی که از فصل آوازها یا گاه آوازهایی که توی موسیقی خراسان هست به بس نوروز به اختصاص داره. یعنی ما غیر از نوروز معمولا مورد دیگه نداریم که جز گاه آوازها یا فصل آوازهای ما باشن. حالا این بس نوروز که اومده توی مقامهای موسیقی منطقه شرق خراسان، اینها در همه جا دیده میشه. ما حتی توی دوبیتی خوانی ها اینا رو داریم، توی بس غزلیات و این هم رد پای نوروزخوانی و فصل آوازها میبینیم. از شعران قدیمی که توی منطقه تربت جام بودن، کسانی که برای نوروز شعر گفتن، میشه از مرحوم مولا دادلی یاد کرد که اتفاقا دو تا غزل بسیار بسیار زیبا برای نوروز داره که توی منطقه خیلی شهرت داره و شناخته شده هستن. یکیش با این مطلب که میگه عید نوروز است عالم سر به سر دارد صفا، بعد یکی دیگه هم هست که میگه هی هی چه صفا امروز در دشت و بیابان است، هر سوی که میبینم عالم چه گلستان است. اینها دو تا از غزلیات معروفی هستن که مرحوم مولا دادلی از شعرهای به نام منطقه درباره نوروز گفته که توی این اشعار میاد به اون زنده شدن دوباره‌ای که در طبیعت رخ میده اونا اشاره میکنه، رویش بالاخره گلها، سبز شدن دوباره درختها و زندگی دوباره طبیعت میاد اسم میبره تو این بحثا. بعد مقامی داریم مثلا حالا که عید نوروزه که میاد میگه که این دنیا خیلی دوام نداره، پس بهتر ما به بهانه‌های مختلف با هم دیگه دیده بازی و صله رحم داشته باشیم. حالا که عید نوروزه یا چرا نمیای دیدن قوم‌ها چهار روزه، یا چرا نمیای. این اون قسمت تکرار اون مقام است که خونده میشه و این رو خدمت شما عرض شد که مرحوم استاد ناصر نیکبی با دو تا نوازی استاد عبدالله سرور حمدی خونده بودن در حدود 40 سال قبل که در آرشیو صدا و سیمای خراسان رضوی هم موجود هست.
ببخشید میام تو صحبتتون، یه اجرای خوبم استاد پور عطایی از این مقام دارن توی من یادم هستش که 1300 و